و پا میزنن و در برابر تمام اتفاقات سکوت میکنن. جان کندی در این اثر پسر جوانی رو به تصویر میکشه که نسبت به همه این چیزها اعتراض میکنه و با روحیه‌ای آرمانگرا سعی داره در مقابل نابهنجاری‌ها و تکرارها بایسته. این رمان در گونه کمدی سیاه قرار میگیره و قهرمانش به گونه ای است که انگار به این دنیا تعلق نداره. رفتارش پر از طنزی است که در پس اون واقعیتی تلخ پنهان شده. این رمان حدود 20 شخصیت داره که هر کدوم به نوعی در جهل و نادانی گرفتار شدن و انگار گروهی تحت عنوان اتحادیه ابلهان و نادانان رو به وجود آوردن. رمان اتحادیه ابلهان از لحاظ محبوبیت با کتاب ناتور دشت سلینجر مقایسه شده. در ناتور دشت شخصیت اصلی پسری آشوبگر و آرمانگر است که سعی در تغییر محیط پیرامون خودش داره، درست مانند شخصیت اصلی رمان اتحادیه ابلهان. جان کندی نام این اثرش رو با توجه به یکی از اشعار جاناتان سویفت برگزیده. جمله سویفت از این قراره: وقتی نابغه‌ای حقیقی در دنیا پیدا می شود، می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان جهان علیهش متحد می شوند. بسیاری از منتقدان این اثر رو بزرگترین رمان کمدی قرن می دونن و سلینجر نویسنده ناتور دشت و استیو تولتس نویسنده ریگ روان و جز از کل رو در سبک طنز فلسفی از پیروان جان کندی معرفی می کنند.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. اتحادیه ابلهان داستان زندگی پسر چاق و منفعلیه که 35 سال است. ایگنیشس با مادرش در محله فقیر نشین زندگی میکنه. او مدام برای خود و خانوادهش درد سر درست میکنه. عجیب و غریب لباس میپوشه، متفاوت رفتار میکنه و پیچیده حرف میزنه. ایگنیشس گرفتار انفعال، بی‌اعتنایی، بیکاری و تنبلی شده و تمام وقتش رو در خونه صرف امور بی اهمیت میکنه. رکگویی و انتقاد بیش از حدش باعث شده در هیچ کاری دووم نگیره و هیچ کس باهاش معاشرت نکنه، جز یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهش که دختری است به نام میرنا. ایگنیشس با مادرش هم مدام درگیره و ترجیح میده همیشه در خونه بمونه، یا افکارشو بنویسه یا فیلم ببینه یا بخوره و بخوابه تا در بین مردم نباشه. ایگنیشس در تمام طول رمان با میرنا نامه نگاری میکنه. میرنا در شهر دیگر زندگی میکنه و مدام از ایگنیشس میخواد تا به زندگی و جامعه برگرده و همیشه نگران احوالات روحی اوست. یک شب طی یک سانحه مادر ایگنیشس با ماشین به ساختمانی میکوبه. صاحب ساختمان برای خسارت وارد شده به دیوار خونهش از اونها طلب خسارت میکنه و تهدیدشون میکنه که اگه خسارت چند هزار دلاری رو ندن، مادر رو به زندان میندازه. از این حادثه به بعد مادر برای اینکه به زندان نره، مدام ایگنیشس رو به کار پیدا کردن وامی داره و او با اینکه از در اجتماع بودن بیزاره، مجبور میشه به کارهای تن بده. مدتی در یک کتابخونه کار میکنه ولی بعد از زمانی کوتاه اخراج میشه. در شرکت بیمه هم همین وضع پیش میاد. در کارخانه شلواردوزی هم کاری پیدا میکنه ولی چون سعی میکنه سیستم قدیمی اونجا رو بروز بکنه و کارگران رو علیه رئیس کارخونه و احیای حقشون میشورونه، اخراج میشه. سپس به هاتداگ فروشی با یک چرخ دستی رو میاره. در همین اثنا یک شب ایگنیشس برای دیدن یک نمایش به کافه رستورانی میره. در حین نمایش توتی دختر بازیگر به ایگنیشس حمله میکنه و او هم تعادلش رو از دست میده و میزها و ظروف کافه رو میشکنه. در رستوران ولوله‌ای برپا میشه و در همین لحظه پلیس محله که همیشه در آرزوی پیدا کردن یک مجرم و تحویل اون به موافقش بوده سر میرسه و در شلوغی که توتی و ایگنشس راه انداختن موفق میشه زن تبهکاری رو که صاحب رستوران شناسایی و بازداشت کنه. روزنامه نگارها عکس ایگنشس رو هم در روزنامه چاپ میکنن و فردای اون روز صاحب هات‌داگ فروشی او رو اخراج میکنه. مادرش هم که از کارها و بدبیاری های او خسته شده تصمیم میگیره به بیمارستان روانی خیریه زنگ بزنه تا بیان و ایگنشس رو ببرن. پس قبل از رسیدن آمبولانس با پسرش خداحافظی میکنه و از خونه خارج میشه. ایگنشس که متوجه قصد مادرش میشه شروع به جمع کردن وسایلش میکنه و میخواد قبل از رسیدن ماموران آسایشگاه فرار کنه. در این هنگام میرنا پس از سالها دوری و ارتباط مکاتبه‌ای در پشت در خانه ظاهر میشه و ایگنشس پس از تعریف ماجرا از اون میخواد که او رو همراه خودش از اونجا ببره. این دو نفر سوار بر ماشین از اونجا دور میشن و همزمان آمبولانس آسایشگاه از راه میرسه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه‌ای بود از رمان اتحادیه ابلهان اثری از جان کندی تول. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. اگر هر کس به طور منظم کار کند همه چیز رو به راه می‌شود. و جمله ای از افلاطون: کتاب ها پسرانی فنا ناپذیرند که پدرانشان را به مبارزه می طلبند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برونخط. علاوه بر کلمه برونخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صبح اذا تنفس انه
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 10 تا 18 سوره مبارکه نحل گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات قوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات دهم تا هجدهم سوره شریفه نحل می پردازیم. در این آیات به بخشی از نعمتهای الهی اشاره می شود که بشر و سایر موجودات از آنها بهره می برند. در آیات دهم و یازدهم می خوانیم: اوست آن خدایی که از آسمان آبی فرو فرستاده است، هم آشامیدنی شما از آن آب است و هم گیاهانی که در آن چهار پایان خود را می چرانید، همچنین از آن آب برایتان کشت و زرع و درختان زیتون، خرما و انگور و انواع میوه ها می رویاند. به راستی که در این کار برای مردمانی که می اندیشند نشانه است. رویش گیاهان و پرورش میوه ها تدبیری عمومی است که هم شامل انسان و هم شامل حیوانات می شود، زیرا می توانند از میوه ها و نباتات ارتزاق کنند. چنین تدبیر عمومی دلالت می کند بر توحید و وحدت تدبیر موجودات. در آیه دوازدهم می خوانیم: و شب و روز و مهر و ماه را برای شما رام کرده است و ستارگان نیز مطیع فرمان اویند. به راستی که در این آفریده ها برای اهل خرد نشانه هاست. مسخر بودن شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان یعنی اینکه اینها خواص و آثاری از خود بروز می‌دهند که زندگی انسان را امکان پذیر می‌سازد و می‌توانند حوائج او را برطرف سازند. پس در حقیقت منظور از مسخر بودن یعنی تسلیم خواست انسان بودن، چون دقیقاً نیازهای او را رفع می‌کنند. در آیه 13 می‌خوانیم: و خداوند آنچه به رنگ‌های گوناگون در زمین برای شما پدید آورده مسخر شما کرد که در آنها برای مردمی که پند می‌گیرند بی‌گمان نشانه‌هاست. چون مجموعه گیاهان و درختان و میوه‌ها یک امر واحدند، لذا فرمود در این مجموعه نشانه است نه نشانه‌هایی. اما در مورد تفاوت تفکر و تعقل و تذکر باید گفت در تفکر برای رسیدن به نتیجه فقط مقدمات ساده احتیاج است، در حالی که در تعقل مقدمات علمی لازم است و در تذکر نیاز به مقدمات فلسفی و کلی نیز وجود دارد. در آیات 14 و 15 می خوانیم: و
و او آن خدایی است که دریا را رام کرده تا از آن گوشت تر و تازه بخورید، زیوری بیرون آورید که به خود می آرائید و کشتی ها را می بینی که در دریا روانند، همه برای این است تا به قدرت حق پی برید و تا از فضل خدا بجویید، باشد که سپاس گذارید و در زمین کوهای استوار نهاده تا زمین شما را نجنباند و رودها و راه‌های پدید آورده تا راه خود را بیابید. در این آیات بعد از بیان نعمت‌های خشکی به نعمت‌های دریا می‌پردازد و نخست به گوشت تازه دریایی و سپس به زینت‌ها اشاره می‌فرماید. سپس به حرکت در دریاها برای تجارت و کسب روزی می‌پردازد. اینها همه از نتایج تسخیر دریاها و رام بودن آن برای انسان است. در آیه 15 قرآن کریم به نعمت کوه‌ها اشاره دارد که مانع لرزش زمینند و همینطور نهرها که بشر بتواند زراعت‌ها و باغ‌های خود را با آن آبیاری کند و نیز نعمت راه‌ها که برای رسیدن به هدف‌ها ضروری است. حتی مانعی ندارد که راه‌هایی که بشر ایجاد کرده همه را به خدا نسبت دهیم، زیرا باز خلق خداست که به دست انسان صورت گرفته است. در آیه 16 می‌خوانیم و خداوند نشانهایی بنهاد و رهروان به واسطه ستارگان راه می‌یابند. در این آیه به نعمت علامات اشاره شده است که انسان از طریق آنها مقصدش را در می‌یابد. این علامات دو دسته اند، یکی طبیعی مانند شکل کوه‌ها یا دره‌ها و دسته دیگر وضعی اند و به وسیله خود انسان ایجاد شده، مانند خطوط و واژه‌ها. سپس به یافتن راه به وسیله ستارگان اشاره می‌کند که مکمل نعمت علامات است و در جایی که علامات نیست ستارگان راه گشایند. در آیه بعد آمده است: آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا توجه نمی کنید؟ این آیه از طریق سؤال انکاری یگانگی خدا را در خلقت ثابت می کند. نکته مهم نحوه سؤال کردن است که نوعی روش تربیتی است و شنونده را وادار به مشارکت و یافتن پاسخ می کند. در آیه 18 آخرین آیه مورد بحث این برنامه می‌خوانیم: و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید آنها را شمار نتوانید کرد، خداوند بیگمان آمرزنده‌ای مهربان است. با این آیه که نتیجه آیه قبل است، این حقیقت اثبات می‌شود که نعمت‌ها از سوی خداست. نکته مهم این است که قرآن کریم علت بسیار بودن نعمت‌ها را از دو صفت غفور و رحیم می داند. یعنی خدا با مغفرتش نقص و قصور اشیاء را می پوشاند و با رحمتش رفع حاجت می کند و خیر و کمال هر چیزی را ظاهر می سازد. خب یاران همراه، با ترجمه و توضیح آیه 18 سوره مبارکه نحل به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره نحل خواهیم پرداخت، با همگی شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارت.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه.
14 تیر ماه 1401، ساعت 14،
استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست، می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. سپاسگزاریم از همراهیتون. امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. به اتفاق همکارانم هم در اینجا به پایان این بخش رسیدیم و از حضور شما مرخص میشیم، اما همچنان شنونده رادیو ایران باقی بمونید. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. سران سه قوه در همایش قوه قضاییه بر گسترش عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض تأکید کردند. رئیس جمهور فردا چهارشنبه به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان می رود. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشورمان با هدف شرکت در 11 اجلاس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. سلشکر باقری رئیس